بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل الطاهرين
قال علي عليه السلام خير من الخير فاعله شر من الشر فاعله.
فرمودن بهتر از کار خوب فاعل کار خوبه و بدتر از کار بد فاعل کار بده. ممکنه به این جهت باشه که فاعل کار خوب هم کار خوبی انجام داده و هم نیت خوبی داره، دو تا خوبی دارن، اما کار خوبش خب یه وجه دارد، کار خوب است. فاعل شر دو بدی دارد، یکی این که نیت بد داشته و دیگری این که فعل بد مرتکب شده، میشه دو بد. فرمود لا یکملو صالح الاعمال الا بصالح النیات. صالح الاعمال تکمیل نمی شود مگر به صالح نیات، میشه دو تا صالح، حسن فعلی و حسن فاعلی. حسن فاعلی یعنی صلاح عمل، حسن فاعلی یعنی صلاح نیت. صلاح عمل کار خوب، فاعلش نیت خوبی هم داره، میشه دو تا خوبی، هم کار خوبی کرده هم نیت خوبی داره. اما اون یه کار خوب است دیگه، ممکنه وجهش این باشه، ممکنه وجوه دیگه هم تأمل بکنیم ازش فهمیده بشه. بحث ما درباره مبادی برهان، عرض کردیم که مبادی برهان را میگن الواجب قبولها، بهش میگن الواجب قبولها. الواجب قبولها یعنی قضایایی هستن که ضروری و صدقند، به ضرور صادقند، و این ضرورت صدقش هم مستند به قضیه است، نه مستند به نفس متیقن، این کسی که یقین دارد، بلکه به نفس اون قضیه برمیگرده. حالا به نفس قضیه برمیگردد، اهم از این که علت تصدیق در خود قضیه باشه یا علت تصدیق خارج از قضیه باشد. الواجب قبولها تصدیقش نفس الامری است، به خلاف قضایای دیگه که تصدیقش نفس الامری نیست. جلسه قبلم شاید این نکته رو اشاره کردیم، گفتیم برای این که تفکیک بشه از هم دیگه میتونیم الواجب قبولها رو بگیم اون قضایایی هستن که تصدیقشون نفس الامری است و مستند به علت تصدیق است. حالا اگر علت تصدیق داخل خود قضیه باشد بهش میگیم بدیهی، بهش میگیم اولی، و اگر علت تصدیق خارج باشد بهش میگیم نظری، میگیم قضیه الواجب قبولهای نظری. خب مبادی برهان، آره مبادی برهان نه مواد برهان، درسته؟ مبادی برهان منحصر میشه در اولیات. خب بله دیگه، با این حرفایی که زدیم، بله قضایای اولی هم فقط قضایای تحلیلی هستن، بله دیگه با همین حرفایی که زدیم نتیجهش این میشه، مبادی برهان منحصر میشن در اولیات. این مطلب رو هم خود مرحوم خواجه آخر این و این مبادی که مطرح میکنن همین مطلب رو میفرمان دیگه، میفرمان ول عمدتو هی الاولیات، عمده همین اولیات است، بقیه شون درشون استدلالی به کار برده شده و چون استدلال درشون به کار برده شده به عنوان مبدع نمیتونیم به حسابشون بیاریم، میتونن مقدمه برهان بشن، اشکال نداره، اگه برهانشون یک برهان درستی باشه میتونن مقدمه برهان قرار بگیرن، اما مبدع برهان نیستن. مبدع برهان یعنی قضیه‌ای که دیگه خودش مسبوق یک برهان دیگری نباشه، نش میشه مبدع برهان. مقدمه برهان، هر قضیه یقینی میشه مقدمه برهان باشه، میخواد مجرب باشه، میخواد مجرب نباشه، حدسی باشه یا نباشه، هر قضیه که میخواد باشه، یقینی باشه، میتونه مقدمه برهان باشه. اما اگر بخواد مبدع برهان باشه، مبدع یعنی اون قضیه‌ای که دیگه مسبوق به یک برهان دیگه‌ای نباشه، اگر اینجوری بخواد باشه، خب اون مرحوم خواجه میفرماید اون چیزی که مبدع برهان است عمدش همین اولیات است دیگه، بقیهشون هر کدومشون به کیفیتی قابلیت دارد که در مبدع بودنش مناقشه بشه، نه در یقینی بودنش ها، در مبدع بودنش مناقشه بشه. خب بدیهی نه نیست، نه
شما فرمودید که اگه به نفس قضیه برگرده، صرفش به نفس قضیه برگرده، عملی که علت خارج باشه یا علت داخل در قضیه باشه بهش میگیم مبادیه برهان،
نه بهش میگیم الواجب قبوله ها. وقتی الواجب قبوله، اگر علتش داخلی باشه بهش میگیم مبدع، اگه خارجی باشه دیگه مبدع نیست. خب پس بحث ما در مبادی بود، ما اینا رو تکرار میکنیم تا دقیقاً مصطلحی که در بین منطقی ها و فلاسفه هست مشخص بشه. مبدع وقتی که میگیم یعنی اون مقدمه‌ای که مسبوق به قیاسی دیگه نباشه، مبدع برهان یعنی اون قضیه یقینی که مسبوق به برهان دیگه نباشه، بهش میگن مبدع برهان. مبدع قیاس یعنی مسبوق به قیاس دیگری نباشد، بهش میگن مبدع. حالا مسبوق به قیاس دیگری نباشد، گاهی به خاطر این که علت تصدیق تو خودشه مسبوق به قیاس دیگری نیست، گاهی از مواقع به خاطر این است که از مشبهات است یا از موهومات است یا از مسلمات است، بالاخره یکی از این اموری هست که بر اساس اون دیگه مسبوق به تصدیق مسبوق به یک قیاس سابق نیست. خب یکی دیگه از مبادی برهان متواترات است. اولیات رو خوندیم، محسوسات رو خوندیم، مجربات هم خوندیم، رسیدیم به متواترات. مرحوم علامه میفرمایند که متواترات مثل محسوسات احتیاج به مشاهده دارن، مشاهده به معنای عامش، یعنی احتیاج به علم حسی دارد متواترات. دو، احتیاج به تکرار هم داره، یعنی باید مثلا شنیدن دو بار اتفاق بیفته، سه بار اتفاق بیفته، چند بار اتفاق بیفته، اینم دو. و سوم این که این متواترات یک استدلالی هم توش به کار برده شده، مثلا میگیم که اگر اینها قضیه متواتر به قضیه میگیم که تعداد خبردهندگان اونقدر متعدد باشد که تواترشون بر کذب محال باشد، امکان نداشته باشه که تواتر بر کذب داشته باشن، اینو میگیم یک قضیه متواتر. خب شنیدن متعدد بشه، یه نفر اومده گفته من مکه بودم و مکه رو دیدم، نفر دوم میاد میگه من مکه رو دیدم، نفر سوم میاد میگه مکه رو دیدم، خب یه مسموع توش هست، تکرار مسموع توش هست، این دو تا رو توش هست. بعد من میام یک استدلال میکنم، میام پیش خودم استدلال میکنم، میگم که اگر یه وقت این کاذب بود امکان داشت که تواتی داشته باشن بر همدیگه، که بشینن با همدیگه تواتو بکنن، توافق بکنن، تبانی بکنن که این قضیه را درست بکنن، لکن این قضیه بگونه ایست که امکان ندارد با همدیگه توافق بر کذبش کرده باشن، چون امکان ندارد توافق بر کذبش کرده باشن، پس این محال است که دائما این قضیه واحد به گوش من برسد. خوب دقت بکنید، شما دائما یک قضیه واحد به گوشتون میرسه، مکه وجود دارد، مکه وجود دارد، میگه اگر این قضیه کاذب بود دائمی نبود، و چون تواتیشون بر کذب محال است، یعنی اونقدر تعدادشون کثیر است که امکان ندارد که با هم دیگه توافق کرده باشن، پس این کثیر هم، این که دائما گفته می شود مکه وجود دارد، این دوامش هم بر اساس توافق قبلی نیست، چون اگر بر اساس توافق قبلی باشد میگیم درست دائمی است، لکن دوامش بر اساس توافق قبلی است، بر اساس تواتی بر کذب است. پس میاد فکرشو میکنه، میبینه دوام که دارد، مرتب مدام افراد میان میگن که مکه وجود دارد، مثلا دوام دارد. از طرف دیگه توافقشون بر کذب هم ممتنع است، اونقدر زیادن که امکان ندارد که اینها با هم دیگه بشینن و توافقو در کذب بکنن. این دوتا رو در نظر میگیره، بعد میگه که چون این دوتا وجود دارد پس این قضیه صادق است و کاذب نیست. اگر این قضیه کاذب بود دوام نداشت، و یا اگر دوام داشت امکان توافق بر کذب وجود داشت، لکن دوام دارد و امکان توافق بر کذب وجود ندارد، پس این قضیه صادق است. میاد یک همچه قیاس استثنایی را برای خودش درست میکنه. اگر این قضیه کاذب بود دوام نقل نداشت، و یا توافق بر کذب بین افراد مخبر وجود داشت، لکن دوام نقل دارد و تواتی یعنی توافق این عده از افراد بر کذب ممکن نیست. بین افراد امکان توافق بر کذب بین افراد مخبر وجود داشت، یا توافق بر کذب بین افراد مخبر امکان داشت، این وجود نیست امکان که در مقدمه دوم بگیم لکن دوام نقل دارد و تواتی این عده از افراد بر کذب ممکن نیست. خب این تالی رو وقتی که نفیش کردیم میگیم پس این قضیه کاذب نیست، اینجوری میگیم، میگیم این قضیه کاذب نیست. مرحوم خواجه میفرماید که در واقع این تکراری که اتفاق افتاده موجب شده است که یقین حاصل بشه. ما به این یقینی که از طریق شنیدن تکرار عدم امکان تواتی بر کذب، این یقینی که برای افراد حاصل شده بهش میگیم الواجب قبولهای متواتر. متواتر یعنی مکرر پشت سر همدیگه. تعریفش هم این است که تعداد مخبرین اونقدر زیاد باشد که اجتماعشون بر کذب ممتنع باشد. این تعریفی است که برای متواتر مطرح کرده است. بعد مرحومش علامه میفرماید که بعضی ها قائل شدن که این قضیه قضیه نظری است، توش استدلال به کار برده شده، بعد دربارش دیگه هیچی نگفته، نگفته نه، چون خب هر حال نمیشه گفت نه، هر حال نظریه است و توش استدلال به کار برده شده. بعد فرموده و بعضی از افراد غیر محقق قائل شدن که تعداد مخبرین باید یه تعداد خاصی باشه، مثلا 10 نفر باشد، 20 نفر باشد. مرحوم علامه فرماید این قول دوم حرف غلطی است. تعداد مخبرین لازم نیست عدد معینی باشد که شما بگید اگر از اون عدد کمتر شد این یقینش یقین ندارد. نه، تعداد ربطی به حصول یقین ندارد. اونی که قاضی است بر حکم کردن همون یقین است که برای ما حاصل می شود، و حصول این یقین مترتب بر تعداد خاصی نیست. گاهی از مواقع ببینید با 5 نفر انسانی که عادل هستند و امکان دروغ در اونها وجود ندارد انسان یقین پیدا میکند، میگه متواتر است. گاهی از مواقع با 500 نفر انسان یقین پیدا نمیکند. مهمش این است که به گونه ای باشد که توافقشون بر کذب ممتنع باشد، تعداد زیاد باشه توافقش بر کذب هم ممتنع باشد. حالا 10 نفر باشن یا 20 نفر یا 15 نفر یا 100 نفر یا هر چند نفر که میخوان باشن. پس یه عده افراد غیر محقق گفتن تعداد باید مشخص باشه. مرحوم علامه فرماید که تعداد مشخص علت تصدیق نیست که بخوام بگیم تعداد باید مشخص باشه. اون چیزی که موجب تصدیق است، همون حالتی است که برای انسان پیش میاد، حالت یقینی که برای انسان پیش میاد، اون است که حاکم است به صدق اون قضیه. عدل باید به اندازه باشد که اون حالت برای انسان پیش بیاد، اون حالت یقینی برای انسان پیش بیاد. این فرمایش مرحوم علامه است و مطلب دیگه هم بهش اضافه نمی کند. همینطوره، دقیقا همینطوره. احسنت، این اشکال درش وجود دارد دیگه. متواترات رو ما فقط میتونیم بگیم یقین روانشناختی توش هست دیگه، غیر از یقین روانشناختی هیچی دربارش ما نمیتونیم بگیم. از نظر فلسفی متواتر چیزی را اثبات نمی کند، و همین جهت به صرف اینکه یک قضیه متواتر هست نمیتونه یقین منطقی به دنبال خودش داشته باشه، میتونه یقین روانشناختی باشد و در بحث های حقوقی ارزش داشته باشه، در بحث های فقهی ارزش داشته باشه. اما از لحاظ فلسفی که بگیم این قضیه امکان انکار ندارد، خب نه، امکان انکار دارد، نمیشه انکارش کرد. این قضیه فی حد نفسه امکان انکار دارد. خب این هم دو بعدی. احتمال چی؟ خب اون اگر این مقدمه رو بهش اضافه بکنیم با یک نفر هم حاصل میشه دیگه، احتیاج به تعدد نداریم. خب اگر احتمال خطا نباشد با یک نفر هم حاصل میشه دیگه. تواتر برای این است که بگه این تکثر احتمال خطا را بردارد از ما، یعنی دیگه نتیجه ماست. ببینید میگیم این احتمال خطا ندارد، چون یه نفر ممکنه خطا بکنه، دو نفر ممکنه خطا بکنه، سه نفر ممکنه خطا بکنه، ولی وقتی اونقدر کثیر شدن، وقتی تعدادشون رفت 100 تا 100 نفر، دیگه این امکان ندارد که خطا کرده باشن. این توی نتیجه ما میاد و لذا موجب حصول یقین ما میشه. اگه ما توی بخوایم بیاریمش بگیم به شرط این که خطا هم نکرده باشند یا احتمال خطا در اونها وجود نداشته باشد، خب اگر یک نفر به ما خبری برساند که احتمال خطا هم در اون نباشد، باز قضیه میشه قضیه چی؟ یقینی. لازم نیست متعدد باشن. این قید باعث میشود که تعدد دیگه لازم نباشه. یکی که باشه اگر با این قید اضافهش بکنیم، خب دیگه قضیه میشه یک قضیه یقینی، به شرط این که احتمال خطا توش وجود نداشته باشد میشه یقین. این هم یک مسئله. مرحوم خواجه توی اساس همه اینها رو یکی یکی میگه، میگه اینا هر کدومشون داره استدلال هستن و در واقع همون اولیات هست که برای ما یک ارزش یقین منطقی دارند، ولی بقیه شون به اعتبار اینکه موجب حصول یقین هستند و اینها منطقی ها گفتن، اینها رو به عنوان مبادی به حساب میاریم، چون برای حصولش احتیاج به تجشم کسب و دنبال گشتن مقدمات دیگه نداریم. این استدلال خودش حاصل میشه، همین استدلالی که حاصل میشه ما رو به یقین منطقی برساند، اینو دیگه خیلی منطقی ها هم دربارش بحث مفصل مطرح نکردن، چون خیلی هم براشون مهم نبوده. اون چه که براشون مهم بوده همین اولیات بوده، رو همین اولیات متمرکز شدن، رو همین اولیات رو هم بحث کردن، دیگه بقیهشون رو هم بحث نکردن، چون براشون عرض کردن مهم نبوده، ولی صراحتا اعتراف نکردن که این قضایا غیر از اولیات اینا ضمانتشون ضمانت منطقی نیست که حتما منطقی باشه. قال و المتواترات کل علم به وجود مکته. اقول القضایا المتواتره هی التي تسكن الیها النفس سکونا یزول معه الشک. اصلا ببینید لسان یقین چیه؟ روانشناختیه. تسکنم الیهن نفس سکونن یزول معه الشک و یحصل به الجزم الضروری، به وسیله اون به وسیله تسکن و الیه النفس سکونن یزول و معه و شک یحصل و یحصل به این سکون، این حال اطمینانی که پیدا میکند، این حال سکونی که پیدا میکند، با این حال سکون جزم ضروری پیدا میکند به صدق قضیه. جزم یعنی حالت یقین، حالت قطع، حالت 100%. جزم در مقابل ظن است، در مقابل شک است. جزم یعنی حالت 100%، 100%ی که به ضروری است. به ضروری یعنی ممکن نیست کاذب باشد، به ضروره صادق است، یعنی حتما صادق است. یه قطعی که میگه حتما صادق است. لکثرت شهادات، به خاطر زیادی شهادت ها به حیث یزول و ریبت و عن وقوع تلک شهادات علا سبیل الاتفاق و تواتر، به گونه ای که ریبه، شک، تردید، ریبه به معنی تردیده، به گونه ای که تردید از این که اون شهادات علا سبیل الاتفاق و تواتر واقع شده باشد یزول. پس یزول به گونه ای که زائل می شود با این سکونی که پیدا کرده، زائل می شود تردید در این که اون شهادات علا سبیل اتفاق و تواتر واقع شده باشند. تردید نسبت به این زائل میشه. انسان تردید نمی کند که نکنه این علا سبیل اتفاق و تواتر باشه، اینو احتمال نمیده. بله، برکز، احسنتم، برکز بود دیگه، به خاطر مشخص بودنش دیگه حذف کرد. کل علم به وجود مکه و ذهب قوم الى ان العلم الحاصل به نظری. یه قومی قائل شدن که علم به این نظری است، بعد هیچی دربارش نفرمودن. و آخرون غیر محققین، اینجاها نه تعریض زده، گفته این حرف تحقیقی نیست. اولی حرف حسابی هست، ولی دومی حرف حسابی دیگه نیست. و آخرون غیر محققین حصروا عدد الشهادات المفیدت للیقین فی عدد معین. یه عده دیگه غیر محقق حصر کردن عدد شهادات مفید یقین را در یک عدد معینی. فهو خطعون، این حرف غلطیه. فإن اليقين غير متعلق بعدد محصور يؤثر فيه الزيادة والنقيصة. یقین تعلق به یه عدد محصور ندارد که زیادت و نقیصه در اون عدد مؤثر باشد. فیه به عدد محصور میخورد. یقین اینجوری است که بگید به 5 تا تعلق گرفته، که اگه 4 تا شد بگیم یقین رفت، اگه 6 تا شد بگیم یقین بیشتر شد. نه، یقین به او به عدد مشخص تعلق نگرفته. این یه باید به اندازه باشد که نفس احتمال خطا، احتمال تواتر بر کذ دیگه نده. به اون مقدار که رسید یقین حاصل میشه. ممکنه در یه موردی 10 نفر باشه، یه نفر ممکنه 18,000 نفر باشه، یه موردی ممکنه 18,000 تا باشه. و انما القاضی هو الیقین، اون کسی که میخواد حکم به صدق این قضیه بکند، این حالتی است که برای ما پیش میاد که بهش میگیم یقین. این حکم کننده است، نه عدد مشخص. انما القاضی هو الیقین، لیس القاضی عدد الشهادات. عدد شهادات که دیگه قاضی نیست. این هم شد گزاره مبدأ بعدی. پنجمین مبدأ از مبادی برهان حدسیات است. در این که حدسیات چیه، تو بحثه فلسفی بحث مختلف مطرح شده. خود شیخ هم در اول اشارات درباره حدس یه مطلبی مطرح کرده، گفته حدس که در اینجا مطرح میکنیم یه معنی ازش مطرح کرده. معانی متعددی ازش گفتن که این حدس منظور چیه. بعضی گفتن قوتون الهیه، قوه الهی بهش میگیم حدس. بعضی میگن که حدس یعنی رسیدن به حد وسط بدون اینکه شما حرکت بکنی به سوی مبادی و دوباره این مبادی رو مرتبشون بکنی. بدون این مستقیما اگر ذهن شما رفت حد وسط را پیدا کرد، اینو بهش میگیم چی؟ حدس. به این حالت میگیم حدس. در مقابل چی؟ در مقابل تفکر. تفکر یعنی چی؟ الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادی الال مرادی. دو حرکت داری، حرکت از مجهول به سوی معلوماتت، میریم میگردی دنبال معلوماتت. بعد از اینکه معلوماتت رو گشتی، دو تا معلوم مناسب که پیدا کردی مرتبش میکنی. با مرتب کردنش مجهول شما میشه معلوم، میشه مراد. الفکر و حرکتون الال الحرکت و الفکر و حرکتون الى المبادی و من مبادی الى المرادی. میگن اینجاها مرحوم ملا هادی گفت الى المرادی، برای اینکه در حرکت برگشت دیگه مطلوب شما، مجهول شما تبدیل به معلوم میشه و برای شما حل میشه. این همون مرادی که شما داشتید، مراد شما این بود که مجهول چی بشه؟ معلوم بشه، با حرکت دوم حاصل میشه. خب اینو میگن فکر. میگن اگر یه وقت فکر شما، اگر یه وقت پیدا کردن این مقدمات و پیدا کردن این حد وسط با گشتن نباشه، دفعتا شما یه مشاهداتی، یه مواردی تکرار شده، یه دفعه ذهن شما منتقل میشه به حد وسط. میگن اگر دفعتا منتقل شد به حد وسط بدون این که شما بگردی دنبال معلوماتت و سپس اون معلومات را مرتب کنی، بدون این حرکت ها مستقیما رفت سراغ حد وسط، ما به این فعالیت ذهن میگیم حدس. اسمش رو میذاریم حدس. میگن حدس در مقابل فکر. فکر متشکل از حرکتین است، لکن حدس متشکل از حرکت نیست، مستقیما سراغ حد وسط میره و مقدمات را مرتب میکنه. حدسیات الف تعریف حدس. منظور از حدس در حدسیات انتقال سریع ذهن است به حد وسط بدون اینکه از مجهول منتقل شود به مبادی و سپس با تنظیم مبادی به حد وسط برسد. اینو شویم حد. اصطلاحا بهش میگن حدس مقابل فکر. حدس مقابل فکر. میگن پیدا کردن حد وسط بر دو قسم است، یا بالفکر است یا بالحدس است. بالفکر است یعنی با انتقالات است، میگردی مقدمات را دنبال مقدمات مناسب میگردی، بعد از اینکه دنبال مقدمات مناسب گشتی مرتبشون میکنی، با مرتب کردنشون حد وسط رو پیدا میکنی. به حد به این است که نه، شما یه قوه‌ای داشته باشی، یه قدرتی داشته باشی، نیروی داشته باشی، الهام الهی باشد، هر چه که باشد، یه چیزهایی موجب بشه که شما سریعاً حد وسط را چکار بکنی؟ پیداش بکنی. وقتی حد وسط را پیدا کردی، خب معلومه شما مشغول میشه، چون حد وسط در که علت تصدیقه با پیدا شدن حاصل میشه. این مطلب اول. با فرق بین حدس و تجربه. فرق بین حدس و تجربه در این است که تجربه در مجربات ثبوت محمول بر موضوع علت دارد، لیکن علتش نمیدونی چیه، فقط میدونی چی؟ علت دارد، علتی هست، علتی هست. به همین جهت میگم علت در مجربات معلوم الهویت است، مجهول الماهیت است. شما فقط میدونی علتی هست، هویتش، وجودش، انیتش را میدونی، هست علتی. میگه اگر اتفاقی بود، اگر علتی نداشت، دائمی و اکثری نبود، لیکن چون دائمی و اکثری هست، پس علتی هست. فقط میگید علتی هست. خب میگن چیه؟ چه چیزی موجب شده است که سقمونی یا مسهل صفرا باشد؟ والا من نمیدونم چه منشأی در سقمونی یا وجود دارد که مستلزم این صفت شده. چی موجب شده من نمیدونم، اما در هر صورت حتما در سقمونی یه چیزی هست که به خاطر اون است که مسهل صفراست، اما نمیدونم چیه. میگن معلوم الهویت است اما مجهول الماهیت است. در حق زیاد نه، شما وقتی که انتقال از سری ذهن است به حد وسط، یعنی شما حد وسط را پیداش کردید، وقتی حد وسط را پیدا کردید معناش این است که هم حد وسط هست، هم چیست، هم معلوم الهویه و هم معلوم الماهیه. میگن تفاوت بین مجربات و حدسیات در این است. در مجربات حد وسط معلوم الهویه و مجهول الماهیت است، اما در حدسیات معلوم الماهیت فکرم باز مشخصه، فرق بین جیم، فرق بین حدس و فکر. در فکر انتقالاتی منجر به کشف حد وسط می شود، اما در حد مستقیما حد وسط کشف می شود. این هم یه مفهوم. چرا در اون جاها بگیم این گزاره های مجرب در واقع دیگه از مجربات نیستن، از گزاره های نظری هستن که حد وسط دارن، از مجربات دیگه نیستن دیگه. هر قضیه که حد وسطش معلوم شد میشه یک قضیه نظری که مستند به چیه؟ به یک استدلالی از دارای حد وسط. تعریف هست دیگه، یعنی اگر ما از طریق دائمی بودن یا اکثری بودن وجود سبب را فهمیدیم اسمش رو بذاریم مجربات، اما اگر نه حد وسط معلوم شد، حالا یا حد وسط دفعتن معلوم میشه بهش میگیم حد زیاد، اگر دفعتن معلوم نشد حد وسط میشه یک قضیه نظری که متوقف برای یک استدلال است و با یه حد وسط مشخص است.
حالا اگر
از طریق
کسرت مشاهده
اصلا دفعتن، بله این بهش میگیم حد زیاد، استدلالش بهش میگیم حد زیاد. برای مشخص شدن چیزها، برای تحدید موارد، خب خوبه دیگه قشنگ مصطلحات رو چیکارش بکنیم، تعریفش بکنیم. میگم اگر از طریق دوام یا اکثریت شما به وجود علت پی بردید اسمش رو داریم چی؟ مجربات. در همین علومی که اتفاق میفته، در همین علوم تجربی که بهش میگن علوم تجربی، تک تک گزاره هاشو به مصطلح منطقی بهش نمیگیم مجربات، به این تک تک گزاره میگیم فرع میکنن. اگر بر اساس تکرار مشاهدات دفعتا حد وسط حاصل شد نشونیم حد زیاد، اگر بر اساس تکرار مشاهدات یا انتقالات ذهنی یا هر اتفاقی که افتاد حد وسط کشف شد از طریق انتقالات ذهنی ها، یعنی فکر حرکت به سوی مقدمات مناسب و با مرتب کرده مقدمات مناسب و اینا حاصل شد بهش میگیم تفکری که موجب حصول یک قضیه نظری شده بهش میگیم یک قضیه نظری. اگر که نه از طریق مشاهدات مستقیما روی اون حد وسط رسیدیم بهش میگیم حد زیاد، یعنی اینا رو دیگه میام دسته‌بندی میکنیم. ممکنه در بعضی جا فایده منطقی داشته باشه، ممکنه فایده منطقی هم نداشته باشه. این هم یک مطلب. جیم دال شرایط حصول حدس
1 مشاهده، 2 تکرار مشاهده، 3 داشتن قوه حدس یا حصول انتقال سریع.
که این دیگه در واقع اگر داشتن، اگر حصول انتقال سریع باشه، که این حصول انتقال سریع همون حدس است، در واقع همون حدس، حصول انتقال سریع رو بهش میگیم حدس دیگه. این قسمت اگر باشه دیگه شرط حصول حدس نیست. می‌خواستم بگم این شرط سوم شرط دائمی برای حصول حدس نیست. ممکنه حدس بدون داشتن قوه حدس هم چی بشه؟ به وجود بیاد بدون اینکه انسان چیز بکند، بدون اینکه انسان دارای قوه خاصی باشد، در یه مورد انتقال ذهنی حاصل بشه دیگه. در هزار تا حاصل نمیشه، در یه مورد حاصل میشه. بعضی هم هستن که دارای قوه حدسی هستن دیگه. این قشنگ دو مورد، سه مورد که میبینن خیلی سریع یه حرفی میزنن. مثلا یکی از علما بزرگان، یکی از اساتیدمون فرمودن بیش از 20 سال پیش، 25 سال پیش، یکی از همین علما داشت سخنرانی میکرد. گفت در سخنرانیش قسم خورد، گفت والله یه روزی این آقا فلانی این کار وجود خدا میکنه. در باره یک کسی داشت صحبت میکرد. اون موقع اون آقا هم خیلی شخص محترمی بود. گفت ما اصلا این رو فهمیدیم خیلی برامون تعجب آور بود که ایشون در باره آقایی که شخص محترمی هست اینجوری صحبت کردن. بعدن وقتی که هر دیگه نظریاتش پیشرفت کرد و صحبت های مختلف مطرح کرد، یه نظریاتی داد که نتیجه اون نظریات این بود که ما وقتی که میگیم خدا هست، معناش این نیست که واقعا خدا هست. معناش این است که گزاره خدا هست تو سیستم فکری من یه سیستم به گزاره مناسبیه. بلا واقعا خدا هست؟ نه، این هرگز وقتی من میگم خدا هست معناش این نیست که واقعا خدا هست. خب یه وقتی کسی قوه حدس داره، یه نفر یه بار حرف زد، دو بار، سه بار، چهار بار، میفهمه، دریافت میشه، منشأ دریافت میشه. یه وقت هم اصلا نه، یه کسی نه، منشأ دریافت نمیشه. ده بار، هزار بار، هر چند بار که گفته میشه پیشش، ممکنه دریافت نکنه. بله، درسته، ممکنه مشاهده اونقدر قوی باشد که احتیاج به تکرار نداشته باشد. اینا شرط غالبیش هستن دیگه. این تکرار مشاهده شرط غالبی است برای حصول این مسئله. همچنانی که دانشمندان خب همشون میگن یه مطلبی رو میگن، میگن الهام الهی یکی از اصلی ترین عوامل تولید تئوری هاست، تئوری های تجربی. الهام الهی یعنی دانشمندی این دفعه میشینه یه مطلب به ذهنش میزنه، همون مطلب رو پیگیری میکنه، آزمایشش میکنه، عجب، اتفاقا همون جوری هم هست، همون علتی را که من خیال کنم علت هست، همون اتفاقا علت همین قضیه هست. خب ممکنه تکرارم نشده باشه، حتی ممکنه مشاهده هم اتفاق نیافتاده باشه. دو تا مسئله را مختلف با هم دیگه در نظر میگیره، سریعا حدس میزنه. اینا همشون بستگی داره به اینکه مشاهده چقدر قوی باشه، تکرار نداشته باشه. قوه حدس چقدر قوی باشد، ممکنه مشاهده و تکرار تو او در اون نباشد. من آقا بفرمایید. بله. درسته. درسته، همینطوره. اگه یقین روانشناختی باشه خب ممکنه بیاره دیگه. میدونی ما نمیتونیم یخشو بچسبیم که تو چرا یقین پیدا کردی. قبل از پریدن یک کلاغ ممکنه یک کسی یقین پیدا کنه. حالا یه دفعه مثلا از کیفیت قرار گرفتن ماه نسبت به خورشید، ممکنه از گونه هایی که قرار گرفته است، از حالت هایی که در نجوم این حرفا وجود دارد، حدس بزنه که نور ماه از خورشید است. یقین پیدا کرده. حالا خب نمیشه. میشه مثلا هو کرد، مسخره کرد، فلان کرد، فلان کرد، طرف شک بکنه، اما به سر اگر یقین پیدا کرد خب یقین ندارم طبیعتا جز مبادی برهان نمیتونه باشه دیگه. درسته دیگه، همینا رو عرض کردم، همشون آخر سر میگیم ول عمدتو یل اولیات، اولیات عمده است دیگه، غیر از اونها ما نمیتونیم، مگر اینکه شما حدس بزنید، بعد حدست رو ببری آزمایش بکنی، بعد اون آزمایش علت تامش اثبات بشه، تبدیل به یک گزاره نظری الواجب قبول ها بشه، میتونه مقدمه برهان باشه، لکن مبدا برهان نه، این یک یقینش یقین روانشناختی هست. بله بله دیگه، اینو همشون هست که اینا شرایط عادی تحقق حدس هستن، چون معمولا یه مشاهده زمینه را فراهم میکند. آدم یه چیزایی رو میبینه، اصطلاحاً الان تو فلسفه علمی حرف رو میزنن، میگن تئوری از خارج گرفته نمیشه هیچ وقت، محرکش خارج است فقط. اینجوری نیست که شما بگید که من مثلا نگاه که میکنم جاذبه زمین را، تئوری جاذبه زمین را مشاهده کردم. نه، تئوری جاذبه زمین را مشاهده نکردی، یه سیب افتاد از بالا درخت رو زمین، این یه سیب که افتاد محرک یه تئوری شد با اون اینکه زمین جاذبه دارد، بعد اومدید این تئوری را با آزمایشات مکرر پیگیری کردی، تبدیل به یقین شد یا تبدیل به یک گزاره علمی شد، تبدیل به یک یقین فلسفی یعنی یقین منطقی یا یقین روانشناختی شد، هر چی که هست. الان همین مسئله که درباره جاذبه زمین میگن از لحاظ فلسفی باز یک یقین فلسفی نیست، برای اینکه هنوز این نظریه، من یه دفعه شاید عرض کردم، از یکی از اساتید فیزیک سوال کردن، دکترای فیزیک کوانتومی داره، گفتم در فیزیک در طبیعیات قدیم میگفتن اشیا میل طبیعی به سوی زمین دارند، الان تو این فیزیک نیوتونی میگن زمین جاذبه دارد. گفت خب این تئوری هنوزم الان مطرحه، هنوز مطرح هست که اجسام میل طبیعی نسبت به همدیگه دارن، این یه سیب کره زمین را به طرف خودش میکشه، فقط چون قدرت کشش کره زمین را نداره متوازانه به طرف کره زمین چی؟ حرکت میکنه، میکشه، اون داره کره زمین را میکشه، لکن خب نمیتونه کره زمین را به اون عظمت بکشه، چیکار میکنه؟ خودش میره به طرف اون. به همین جهت این میل در هر کجا که جرمی باشه میل نسبت به یه اشیا وجود دارد، میل به طرف اشیا دیگه وجود دارد، حالا هر کدومشون که جرمش بیشتر بود، هر کدومشون که میل توانش بیشتر بود، خب اونو به طرف خودش میکشونه، هر طرفش هر کدوم که جرمش کمتر بود او به طرفش حرکت میکنه، به طرف اون شی حرکت میکنه. اینا دیگه بستگی دارد به اینکه جرمشون کدوم بیشتر باشه، کدومشون قدرتش بیشتر باشه. منظور این که حتی نظریه جاذبه زمین یک یقین فلسفی منطقی از لحاظ منطقی به حساب نمیاد، یک یقین روانشناختی است. ممکنه بعد از یه مدتی یه تئوری دیگه بیاد قوی تر از تئوری نیوتن، یه مطلبی بگه، مطلب بسیار دقیق تر، مثل خورشید محوری. خورشید محوری که در نظریه هیئت کوپرنیک و اینا مطرح شد، بعد گالیله اومد مطرحش کرد، تکمیلش کرد به صورتی که نظریه مطرحش کرد، خب الان تو این فیزیک جدید خورشید محور حرکت زمین نیست، میگن نقطه محور حرکت زمین است که همون نقطه محور گردش خورشید هم هست، بر اساس اون چیزی که اون شخص نقل میکرد، میگفت که اگر این رو خورشید فرض بکنید، اینجور نیست که زمین به دور خورشید میچرخد، زمین داره به دور یه مرکزی میچرخه که اون مرکز در یه طرفی از خورشیده، خورشید داره به دور همون میچرخه، زمین هم داره چی؟ به دور همون میچرخه، لذا گاهی وقتی که به این ور میرسه میبینید نزدیکتره، اون طرفش وقتی میرسه به خورشید نزدیکتر میرسه، اگه به این نقطه برسه از خورشید فاصله میگیره، یعنی مرکزش خود خورشید نیست، مرکزش اون نقطه است که در خورشید وجود داره و خورشید هم داره دور همون مرکز میچرخه. فرض کنید همین مثالی که عرض کردم، مثلا فرض کنید که این خورشید اگر باشه، اگر این سوراخی که این وسطشه، اگه این گوشه باشه، این دور همین میچرخه، کره زمین هم دور همین میچرخه، اون وقت نظریه خورشید محوری تبدیل میشه به نظریه محوریت همون چیزی که خورشید داره به دورش میچرخه، یک قدم جلوتر میره، تفاوت پیدا میکنه از اون چی که سابقا مطرح شد. به همین جهت اون چی که در علوم تجربی مطرح شده، خب یقینش یک یقین روانشناختیه. خب معلوم است بالهویت و ماهیت. مثالش رو نگفتیم، باید مثالش رو میگفتیم. مرحوم علامه مثال میزنه، میگه که القمرو منی مستنیر، قمر مستنیر است. این الان مستنیر را صفت محمول قرار میدیم برای چی؟ برای قمر. نمیم قرار میدیم. بعد میگیم که بعد این میاد نگاه میکنه، میبینه ما وقتی که به کیفیت خاصی با خورشید قرار گرفته باشه، دقیقا مقابلش باشه، فرض کنید کاملا نور داره، دوباره فاصله داشته باشه، نمیدونم یه شکل دیگه دارد و امثال این چیزها. خب مدد محمولشو بگیم مستنیران من الشمس، محمول اینه القمر مستنیران من الشمس. این اومده این محمول رو بر این موضوع بارش کرده، بعد اومده چیکار کرده؟ اومده دیده که این قرب و بعدها، این اوضاع خاص در نور خورشید مؤثر هستن، در نور ماه مؤثر هستن. خب حالا که در نور ماه مؤثر هستن، دفعتن حدس میزند که این نور ماه از نور خورشید باشد، از نور خورشید باشد، لأن این قرب و بعدها و این کیفیت‌های خاص درش تأثیر دارد. پس چون کیفیت‌های خاص نسبت به خورشید موجب ثبوت نور است برای ما، پس ما بیایم یک محمولی را بر ماه بار بکنیم و اون است که مستنیران من نور شمس. با چی؟ با این اوضاع خاصه. یعنی شما با رسیدن به حد وسط که تأثیر اوضاع خاصه در حصول نور قمر باشد، اثبات میکنید این که نور قمر من نور شمس است. بله؟ بله، اصلا تشکیل قیاس خفی دارد دیگه. شما میگید که نه، اصلا قیاسش قیاس اقترانی است. میگید القمرو مثلا یختلف نوره به اختلاف بهی مثلا به نسبت الی شمس، اینجوری میگید. بعد میگید که کلو ما یختلف نوره به اختلاف به کذا فهوه مستنیران به شمس. بعد میگید فعل قمرو مستنیران به شمس، اینجوری بکنم برای شما. بله معلومات رو چینش داد، دقت بکنید، معلوماتش رو چینش داد، اما پیدا کردن حد وسط چطوریه؟ اینجا خوب دقت بکنید. همینطوره. بله.
معلوم میشه مجبور باشه به خاطر اون حدسی که داره.
و معلوم میشه ما به معنی و حد
نه نرفتیم تو معلومات و معلومات اونو میچیدیم که حالا این قمر فلان بود و اینا
دیگه نمیدونم. به معنی و حد وسط معلوم شد مجهول دیگه.
نه من اینه این کار نمیکنم که حد وسط رو گرفت.
مگه حد وسط نه، دقت بکنید، دقت بکنید، مگه حد وسط نیست؟ حد وسط تو مقدمات قرار میگیره.
از فرق حالا شما اگه خواست باید خیلی چیز نبه دست
اگه فکر بکنیم بعد بگردیم اگه فکر بکنیم بعد بگردیم دنبال معلوماتی که تو ذهنمون هست، بعد بگردیم این قضیه رو پیداش بکنیم، این قضیه، بعد دوباره بگردیم، بعد گشتیم این قضیه رو پیداش بکنیم، بعد از اینکه پیداش کردیم اینو به این زمین بکنیم، بعد از اینو به این زمین بکردیم بعد این نتیجه حاصل میشه. میگیم حدس این کارو نمیکنه، نه دنبال این مقدمه میگرده، دنبال چی؟ این مقدمه میگرده. دفعتاً حد وسط حاصل میشه، چون دفعتاً حد وسط حاصل میشه پس دفعتاً صغرا و کبرا چی میشن؟ حاصل میشه. تفاوت در اینجا هاست، دقت بکنید. این را انتقال سریع ذهن است به حد وسط بدون اینکه از مجبور منتقل شد به مبادی و سپس چیکار بکنه؟ با تنظیم مبادی به حد وسط برسه. یعنی بعد از اینکه مرتبشون کرد بعد بفهمه که پس این حد وسط موجب این نتیجه است، این کارو دیگه نمیکنه. مستقیما حد وسط مشخص میشه. وقتی مستقیما حد وسط مشخص شد یعنی صغرا و کبرا مشخص میشه. وقتی صغرا و کبرا مشخص شد یعنی نظم حاصل شده، بعد نتیجه حاصل میشه. تفاوتش در اینجا میشه، یعنی گاهی میگرده دنبال مقدمات، گاهی از مواقع به دنبال مقدمات نمیگرده. این تیکه از عبارت رو بخونیم که نمونه، بقیهش انشاءالله برای فردا. والحدسیاتو کل علم به ان نور القمر مستفاد من الشمس. نور قمر مستفاد است از شمس. موضوع ما نور القمر، محمول ما مستفاد من الشمس، اینه. و انما یحدثه به ضم و به کسرش، هر دو درسته، توی لغت نقل شده. یحدثه الناظر، خب حدس میزند این قضیه را، این علم را، در اختلاف تشکلات قمر به حسب اختلاف اوضاع قمر از شمس. اینو یه دفعه حدس میزند، این رو چطوری این رو یه دفعه حدس میزند؟ به حدس نسبت به اون حد وسطی که دارد، دفعتا این رو پیدا میکنه. وقتی دو سه مرتبه اینو مشاهده کرد میبینه اختلاف در ثبوت نور تأثیر داره، پس نورش از قمر است. ببینید تا گفت اختلاف تأثیر دارد نتیجه میگیرد که پس این نورش از قمر است. باز ممکن است ارزش منطقی نداشته باشد، یعنی باز یه موردی پیدا بشه که اینجوری باشد و حدس هم حاصل بشه، ولی بعد از اینکه آزمایشش کردیم معلوم بشه که این مطلب درست نبوده. این کلا از لحاظ منطقی مشخصه. اقول القوای الحدسیه تجری مجرى المجربات فی تکرار المشاهده و مقارنه القیاس الخفی. هم قیاس خفی توشه هم تکرار مشاهده توشه. و هی قوایا مبدا الحکم بها حدس قوی من النفس. حدس قوی از نفس یعنی انتقال سریع از نفس. حدس یعنی انتقال سریع. یزول و معهو از شک، و شک با او زائل می شود. و تذ عنو اذعن بالحق، یعنی اعتقد بهی. تذ عنو النفسو بالقبول، یعنی برای نفس اذعان به قبول حاصل می شود. بله، مگر لازم باشه؟ یادم نیست، شاید هم لازم باشه. بله بله، باب افعال متعدی میشه، شاید لازم باشه. بله، بر اساس این که از عن بالحق با متعدیش کرده لازم باید باشه، درسته. تدعین النفس بالقبول به اعتبار باب افعال است، ولی لازمه، اعتبار که لازم است، مفعول نگرفته، مجهول نشده. و ذالک مثل حکمنا بان نور القمر مستفاد من الشمس و انما حصل لنا ذالک بحدس، به یه حدسی. این حدسه چطوری حاصل شد؟ حصل لنا به اختلاف تشکلات القمر به حسب اختلاف اوضاع قمر من الشمس، قربان و بعدان و مقابلتان و مقارنتان و تربیعان، اینا همشون حالتهای مختلف نجومی هستن دیگه. و الفرق بینه و بین تجربه ان السبب فی تجربته معلوم و سببیه مجهول الماهیه. معلوم و سببیت است، یعنی سببیت هست، معلوم و سببیت است، ولی مجهول الماهیت است. پس معلوم و سبب است، نه اینکه سبب ماهیتش معلوم است، یعنی هویتش معلومه، وجودش معلوم است. و فی الحدث معلوم بالوجهین، در حدث از هر دو جهت معلوم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.